5 بعد 3 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها از یک پاسخ حسن روحانی قانع شدند. ایالات متحده میگوید رسیدگی به شکایت ایران در حوزه اختیارات دیوان بین‌المللی دادگستری نیست. و اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 19 تن در زمینه اخلال ارضی برگزار شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه برای اولین بار برای پاسخگویی به سوالات قانونگذاران در 5 حوزه به مجلس رفت و آنها تنها از یک پاسخ او قانع شدند. بهروز نعمتی از نمایندگان عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است ارجاع سوالات مطروحه به قوه قضاییه منوط به جمع‌بندی و نظر حقوقی مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه است. بنابر آیین‌نامه داخلی مجلس، چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر از پاسخ رئیس جمهوری قانع نشوند و موضوع مورد سوال نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، سوال به قوه قضاییه ارسال می شود. در جلسه روز سه‌شنبه پس از طرح سوالات نمایندگان منتقد دولت، حسن روحانی حدود یک ساعت فرصت داشت تا سیاست‌های خود و کابینه‌اش دفاع کند. در پایان این جلسه علنی، نمایندگان سوال کننده درباره قانع کننده بودن دفاعیه حسن روحانی رأی‌گیری کردند که تنها در مورد تحریم‌های بانکی پاسخ را قانع کننده ارزیابی کردند. در سایر موارد از جمله موضوع نرخ بیکاری، کنترل قاچاق ارز و کالا و همچنین رکود، نمایندگان سوال کننده از پاسخهای رئیس جمهوری راضی نشدند. در دومین جلسه رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه، آمریکا اعلام کرد که این موضوع در حوزه اختیارات این دادگاه نیست. در اولین روز از بررسی این پرونده، ایران به توضیح مواضع خود پرداخت و امروز سه‌شنبه ایالات متحده فرصت دارد تا مواضع خود را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جنیفر نیوستد از وکلای وزارت خارجه آمریکا خطاب به دادگاه گفت پیمان مودتی که ایران مبنای این شکایت خود قرار داده میتواند دلیلی برای این باشد که پرونده در حوزه اختیارات دادگاه قرار گیرد. پیشتر در روز دوشنبه، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به طرح شکایت ایران علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری، این اقدام را تلاش ایران برای زیر سوال بردن حق آمریکا در زمینه امور امنیت ملی خود خواند و تهران را متهم به سوء استفاده کردن از این دادگاه کرد. روز سه‌شنبه اولین جلسه رسیدگی به پرونده 19 متهم به ایجاد اخلال در بازار ارز برگزار شد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی، احمد زرگر رئیس شعبه 2 دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی، این متهمان را به لطمه زدن به مردم و شاد کردن دشمن متهم کرد. آقای زرگر در این جلسه گفته است که بر اساس آمار به گفته او دقیق، این افراد 2500 میلیارد تومان ارز که می‌توانست برای و معیشت مردم خرج شود، برای آدم‌هایی که برایشان کار می‌کردند خرج کردند. پس از نوسانات در بازار ارز ایران، مقامات قوه قضاییه از بازداشت تعدادی از افراد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبر دادند. در روزهای گذشته نیز جلسات رسیدگی به پرونده متهمان در دیگر حوزه‌های اقتصادی برگزار شده بود. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. اما همزمان با ادامه اعتراض‌های صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز، گزارش‌ها حاکی از برخوردهای امنیتی قضایی با شماری از کارگران این دو مجتمع است. همکارم روزبه بولهری که اخبار کارگری رو دنبال می‌کنه با ما در استودیو است. روزبه، خواسته‌های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و گروه ملی صنعت فولاد ایران چه هستند؟ مشخص شده؟
سلام رویا عزیز و همتا شنوندگان گرامی. بله، خب طی این دور جدید اعتصاب ها، در حقیقت درسته که کارگران نیشکر هفت تپه خواستار پرداخت حقوق معوقه خودشون هستن، ولی یک موضوع دیگه که خیلی اهمیت پیدا کرده این دور، اعتراض اونها به تفکیک زمین های شرکت نیشکر هفت تپه هست و واگذاریش به شرکت هایی که جدیدالتأسیس هستن و کارگران میگن که در حقیقت به نوعی به نزدیکان و خانواده خود کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت تپه تعلق داره. این کارخونه ایران در اسفند سال 94 این شرکت در حقیقت به بخش خصوصی واگذار شد. به هر حال کارگران با توجه به این موضوع و همینطور عملکرد، اون چیزی که عملکرد ضعیف کارفرمای خصوصی میگن، خواستار این هستن که مالکیت شرکت دوباره به دولت برگرده، که البته خب دولت معمولا اینجور مسائل رو نادیده میگیره و تاکید میکنه بر ادامه سیاست خصوصی سازی. البته اونها دوباره به واریز نشدن حق بیمه خودشون و اینکه شغلشون سخت و زیان آور به حساب نمیاد در لیست بیمه اعتراض دارن. خب شما خودتون حساب کنید که در گرمای 50 درجه خوزستان تو نیشکر کسی بخواد کار کنه، قاعدتا کار سخت و زیان آور هست یا نه. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران هم در حقیقت 4 ماه حقوقشون پرداخت نشده که میخوان حقوق پرداخت بشه و همین که مواد اولیه لازم برای راه اندازی تولید در کارخونه وجود داشته باشه، که عملا به رغم اینکه مدیر عامل جدید گروه ملی صنعتی فولاد ایران اعلام کرده بود که روز ششم شهریور راه اندازی صورت خواهد گرفت، عملا خبری نیست و اونها اعتراض دارن و میگن دستهای پشت پرده‌ای وجود داره که نمیخوان این مجتمع بزرگ، چون 4000 کارگر داره، نمیخوان راه بیفته و خواستارین هستن که اعلام بشه چه کسانی مانع و این موضوع هستن.
روز به های برخوردهای امنیتی قضایی هم با این کارگران صورت گرفته یا اونها با آزادی تونستن اعتراضات خودشون رو ادامه بدن؟
خب از یک طرف بله و از یک طرف نه. از این طرف که خب به هر حال به رغم فشارهایی که حالا خودتم توی مقدمه اشاره کردی، اعتصابشون هر دو شرکت و مجتمع وارد 11 روز شده، ولی کارگران نیشکر هفته به گروهی از اونا اطلاع دادن که نمایندگان کارگریشون از جمله اسماعیل بخشی که خیلی تو روزهای گذشته سخنرانی‌هاش دست به دست می‌شد در شبکه‌های اجتماعی و پخش شده بود، از سوی نهادهای امنیتی تهدید شدن. خب این تهدیدم میشه توضیح بیشتری ندادن، ولی میشه حد زد که راجبه چه چیزی هست، چون این نمایندگان اعلام کردن که کاملا از منافع کارگران نیشکر هفت‌تپه میخوان حمایت کنن. همینطور در مورد گروه ملی صنعتی فولاد ایران، بخشی از کارگران به دادگاه انقلاب اهواز احضار شدند و این به هر حال قبلا هم اینطور اقدام شده بود، شماری هم بازداشت شده بودند.
روز به از مشکلات خواسته های کارگران در سالهای اخیر برای ما بگو. آیا واقعا این مشکلات همینطور مداوم ادامه دارن و یا تغییر میکنن و هر روز با مسئله جدیدی روبرو هستن؟
در حال حاضر به گفته شماری از فعالان کارگری، در حقیقت الان پرداخت نشدن در دستمزدها مشکل عمده هست، بعد از اون اخراج کارگران هست و بعد از اون هم همین واگذاری ها به بخش خصوصی یا اون چیزی که در ادبیات رسانه های ایران به خصولتی سازی مطرح میشه باعث مشکل شده برای کارگران، چون کارگران میگن موقعی که خصوصی شده مشکلات ما اضافه شده، پرداخت ها به شدت به تعویق افتاده و در کنار اینها پایین بودن دستمزد هست. 1,115,000 تومان حقوق حداقل حقوق ماهانه یک کارگری که خب با توجه به گرانی های اخیر میشه حد زد که چه چرایی رو داره.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلهری. اما حالا نوبت شماست، نوبت شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد مسائل روز ایران و جهان با ما در میون بگذارید. با هم به صدای چند تن از شما گوش میکنیم.
مازم به نمایندگان مجلس بگویم شما که 5 تا سوال طرح کردید از آقای رئیس جمهور پرسیدید، واسه یکیش در حقیقت قانع شدید، به 4 تای دیگه قانع نشدید. یعنی در حقیقت رئیس جمهور باید استیضاح بشه. مگه جرأت این کارو دارید؟ شما مگه کاریت همچه کاری بکنید؟ چرا؟ به خاطر اینکه رئیس جمهور نیمه مرده در حال مردن بیشتر به درد بیت میخوره تا جون دارش.
آقای ظریف تو رو خدا این هجویات رو بس بکن دیگه، این حرفا چه تو کله مردم ایران دوره جون پنبه کنی و میگید در 200 متری نمیتونن برن سید بکنن، برای همین ما به چینیا اجازه دادیم بیان ماهیگیری بکنن در جنوب. شما که داری میگی ارتش انقدر قویه با امریکا میتونه مقابله بکنه، بهترین موشکار هم داری، بهترین تکنولوژی هم داری، بهترین مهارت ها رو دارین، هر چیزی رو بسازین، یعنی نمیتونین، انقدر زورتون نمیرسه چند تا صیاد رو تمرین بدین که 200 متری بره ماهی بگیره؟ خب فکر میکنی با بچه طرفین دیگه، بس کنین دیگه، انقدر دروغ میگی.
انتقادهای بسیار زیادی نسبت به رادیو فردا دارم. اشکالش اینه که اخبارای ایران خیلی بزرگ میکنه ولی اخبار آمریکا اسرائیل رو خیلی کوچیک میکنه. یعنی اینی که همین الان امروز شنیدم که بسته‌های پستی فلسطینی‌ها بعد از 8 سال به دستشون میرسه و واقعا این اسرائیل در حق فلسطینی‌ها ظلم میکنه. اینو شما زیاد باز نمیکنید، عنوان نمیکنید، جلسه نمیذارید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
ساعت 11:10 به وقت ایران هست. ادامه میدیم این بخش خبری رو با برنامه ملاقات. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با مهتاب وحیدی راد به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات 24 سال دارد و متولد شهر شیراز است، شهر شعر و ادب. دختری جوان و پر انرژی که به موسیقی علاقه دارد و ویولون می نوازد. او دانش آموخته علوم کامپیوتر از دانشگاه اصفهان است و تا 6 ماه پیش دانشجوی کارشناسی ارشد محاسبات علمی در دانشگاه تربیت مدرس بود، اما پس از بازداشتش از دانشگاه اخراج شد. سپیده مرادی سروستانی یکی از دراویش گنابادی است که اول اسفند ماه 96 در پی درگیری میان دراویش گنابادی و نیروهای امنیتی در خیابان پاسداران تهران بازداشت شد. درگیری هایی که از اواخر بهمن تا اوایل اسفند 96 در گلستان هفتم در جریان بود و به بازداشت صدها تن از دراویش گنابادی منجر شد. سپیده مرادی مرداد ماه 97 در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور متهم شد و قاضی صلواتی رئیس این شعبه با استناد به ماده 610 قانون مجازات اسلامی او را به تحمل 5 سال زندان محکوم کرد. این درویش جوان همچنین به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها محکوم شده. در متن دادنامه سپیده مرادی آمده است که او تحت تأثیر عقاید انحرافی بوده و در دوران دانشجویی در اصفهان به تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی پرداخته است. او همکنون روزگار خود را در زندان قرچک ورامین می گذراند. زندانی که اخیراً نامش بارها به دلیل کمبود آب، غذا و امکانات بهداشتی و درمانی بر سر زبانها افتاده و خبرساز شده است. سپیده مرادی در صورت تایید حکم زندانش به جای حضور در کلاس‌های درس دانشگاه باید 5 سال آینده را در زندان سپری کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب حتما میدونید که علاوه بر تلفن میتونید برای ما پیام صوتی هم بفرستید از طریق شناسه @فرداگرام در شبکه تلگرام. همچنان ایمیل ما هم به راه هست، میتونید به آدرس info@radiofarda.com پیام هاتون رو برای ما بفرستید. به پایان این بخش خبری رسیدیم، همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا.